ما تا آخر نفس افتادیم از شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارید.
خط انقلابی امام رو وقتی شما زنده نگه میدارید و نمیذارید مندرس بشود، نمیذارید کهنگی رنگ کهنگی بگیره، این در واقع با پیغمبر بیعت کردید. سرمشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو. با ویژه برنامه سرمشق خدمت شما هستیم. این برنامه به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام تهیه و تقدیم شما میشه. یک بخشی رو همکارانم آماده کردن، بشنویم. به استودیو برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
گفتمان سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه از تاثیرگذارترین گفتمان‌های قرن بیستم و عصر معاصر بوده و هست. ظهور این گفتمان در دوران رقابت شدید نظام بین‌الملل دو قطبی کمونیسم لیبرالیسم، مسیری جدید را فراروی مسلمانان جهان باز کرد تا با قوت قلب و اعتماد به نفس بالای دینی، شق سومی از اندیشه سیاسی را فراروی خود ببینند. امام راحل عظیم الشأن با ارائه گفتمانی سیاسی و اسلامی جدید، موجی از بیداری اسلامی را آغاز کرد که امروزه در تمام گستره فراخ دنیای اسلام از غرب آفریقا تا شرق آسیا را در بر گرفته است. گفتمان سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه و شکل‌گیری امت واحد و ساخت تمدن‌سازی نوین اسلامی تاکید دارد و در این سراد هر نوع تفرقه را در جهان اسلام سرکوب می کند. از نگاه آن بزرگوار، تشکیل حکومت اسلامی دال مرکزی گفتمانی ارائه شده از ایشان است و مسائل اول جهان اسلام نیز شامل تلاش برای رهایی از استعمار، مبارزه با استکبار، دفاع از فلسطین و نابودی اسرائیل، عدالت خواهی و آزادی طلبی، استقلال خواهی ملی و غیره می باشند. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین شاخص‌های گفتمانی امام خمینی رحمت الله علیه کدامند و چه گفتمان‌هایی به عنوان رقیب گفتمانی با اسلام سیاسی مقابله می‌کنند.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده میتونید با استفاده از این پل ارتباطی نظرات و نکات خودتون رو در این باره درباره برنامه ما با ما در میون بگذارید و انشالله که اونها رو ما لحاظ بکنیم و رضایت شما رو جلب بکنیم. همطور که عرض کردم با ویژه برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. بنا داریم که در این برنامه درباره گفتمان سیاسی حضرت امام خمینی و گفتمان‌های رقیب صحبت بکنیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، حجت الاسلام و المسلمین علی طبیعت‌پور، کارشناس مسائل مذهبی و سیاسی، و حجت الاسلام مرتضی میرکو، کارشناس مسائل مذهبی و سیاسی. آقای طبیعت‌پور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم از شما. آقای میرکو، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین، خواهش میکنم. برای همونطور که عرض کردم، بنا داریم که در مورد گفتمان سیاسی حضرت امام صحبت بکنیم. به هر حال ما وقتی که مبارزه شکل میگیره و حضرت امام در واقع در رأس این مبارزه با رژیم طاغوت در واقع قرار میگیرن، با یک گفتمان جدید و البته جامعه مواجه میشیم. خب حرکت های مختلفی وجود داشت در دوران حکومت طاغوت بر علیه در واقع نظام مستقر، در با اندیشه های مختلف، با دیدگاه های مختلف. به هر حال هر کدوم هم یک نقاط ضعفی داشتن، یک نقاط قوتی داشتن، ولی هیچ کدوم نتونستن یک جامعیت داشته باشن. یعنی در برگیرندگیشون البته بسیار بسیار کم بود پایداریشون و ماندگاریشون. و اصل ماجرا هم اگر راحت‌تر بخوایم صحبت بکنیم اینه که مورد پذیرش و اقبال قرار نمی‌گرفتن. یعنی می‌آمدن یک ظهوری داشتن، یک جماعتی رو دور خودشون جمع می‌کردن، به جهت ضعف‌ها و بعضن انحراف‌هایی هم که حتی داشتن، چه عقیدتی و چه فکری، که فی‌الواقع در هویت مردم ما نبود، یعنی سازگاری نداشت با طبیعت مردم ما و به همین جهت هم ماندگاری نداشتن. یعنی شاید در ابتدا حتی بعضیشون با استقبال هم مواجه می شدن، اما در مقابل هیچ چیزی نداشتن که ما به عذاب مردم بدن و همین باعث میرایی آنها شده بود. اما وقتی که گفتمان حضرت امام ظهور و بروز پیدا می کنه و هم از همون ابتدا با استقبال هم مواجه میشه، چه در حوزه و چه در واقع دانشگاه، چه در سطح جامعه، چه در صنوف مختلف، ما ببینیم که یک دربرگیرندگی در واقع گسترده رو شاهد هستیم. این یک دربرگیرندگی که در واقع هر روز هم بر در واقع پذیرشش اضافه میشه. یعنی اگر یک روز در ابتدا حوزه هست، بعد بازار بهش اضافه میشه، بعد صنوف دیگری بهش اضافه میشه، بعد مردم با اخشار مختلف مردم در واقع همراهیش رو میبینیم، این یک ویژگی خاص و منحصر به فرد. اصلا به همین دلیل هم این مبارزه به ثمر مینشینه، چون حرفش در واقع حرف همه میشه. یعنی این حرف و این گفتمان گفتمان همه میشه، با استقبال مواجه میشه. اما خب سوال اینجاست که ما موازی این، یعنی گفتمان هایی رو که در دو در همین دوره در واقع پدید میاد، میبینیم که یه دشمنی هایی همین گفتمان و این اندیشه ها میان شروع میکنن با گفتمان امام خمینی. سوال اینه که این دشمنی با گفتمان امام خمینی چرا پدید میاد، هم در دوران مبارزه البته و هم بعد از مبارزه. خدمت شما هستیم آقای طبیعت پور، اگر با شما فکر میکنم گفته برو شروع بکنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. عرض کنم خدمت شما، گفتمانهای رقیب گفتمان حضرت امام رو اگر بخوایم خدمت شما و شنوندگان محترممون عرض بکنیم، باید به دو دسته کلی تقسیم بکنیم. یعنی یه بخش اولش گفتمانهای غیر اسلامی میشن که تو ادبیات سیاسی مون تعبیر میکنن به گفتمانهای غیر دینی. بخش دوم هم گفتمانهایی هستن که مبانی اسلامی رو قبول دارن، که اصطلاحا هم بهش میگن گفتمانهای دینی. اما خب حالا چرا با گفتمان امام مخالف هستن؟ شاید بشه گفت اون دین تحریف شده است. تو بخش اول اون گفتمانهای غیر دینی یا غیر اسلامی، دو تا نگاه کلی، دو تا نگرش کلی، دو تا گفتمان کلی رو میتونیم اینجا خدمت عزیزانمون عرض بکنیم. یکیش نگاه لیبرالیسم بود که اون زمان رواج داشت، زمانی که امام دنبال انقلاب بودن تو جامعه و خصوصا تو ایران نگاه میکردیم. نگاه لیبرالی بود، رضاخان این نگاه رو دنبال میکرد، اطراف ما تو ترکیه آتاتورک همین نگاه رو دنبال میکرد، تو ایران جبهه ملی قوی فعالیت میکرد. خب یه نگاه ناسیونالیستی بود. دنبال چی بود این نگاه؟ دنبال این بود که منافع مادی سرمایه‌داران رو بتونه تامین بکنه. به اسم تجدد دنبال سلطه غرب بودن، به اسم تجدد دنبال ارتباط با غرب‌گرایان آمریکا، انگلیس، و تسلط اونها خیلی راحت میدون میدادن و تحت تأثیر اونها قرار گرفته بودن. این یه نگاه بود اون زمان. نگاه دوم نگاه کمونیستی بود، نگاه ماتریالیسمی بود که حزب توده، سازمان مجاهدین خلق، اینها به اسم خود به دنبال این بودن که دنبال منافع مادی توده به اصطلاح خودشون توده مردم باشن. میگفتن کارگران، باغبانان، صنعتگران، اینها رو باید تامین بکنیم تا بتونیم اقتصاد خوبی رو داشته باشیم. تو گفتمانهای غیر دینی این دوتا گفتمان بروز و ظهور داشت. میایم تو گفتمان اسلامی، اونجا هم باز به دو بخش کلی میتونیم تقسیم بکنیم. اون اسلامی که خلاصه تحت تأثیر تحریف ها قرار گرفته و به تعبیر حضرت امام اسلام آمریکایی بود، که اینم باز خودش دو تا گفتمان بود، یکی گفتمان سلفی ها بود، یکی هم گفتمان سکولار ها. سلفی ها اعتقادشون این بود که ما باید تبلیغ بکنیم دین رو و با همون سنت اصحاب سلف پیش بریم و هر کس هم مقابل ما به ایسته کافره و باید با این کفار مقابله کرد و بحث لزوم جهاد با کفار رو مطرح میکردن و در مقابل خودشون دنبال شیعه ستیزی بودن و بعد مرحله بعد دنبال غرب ستیزی. عرض کنم خدمت شما، ابن تیمیه که متوفای سال 728 بنیانگذار خلاصه تفکر سلفی بود. ما تو عصر جدیدمون وهابیای عربستان رو میبینیم با همین طرز تفکر دارن پیش میرن. محمد بن عبدالوهاب اومدین خلاصه طرز تفکر تو عربستان جا انداخت. بعد تفکرات سید قطب‌الدین رو میبینیم که نتیجهش گروه های مثل گروه القاعده شد، یا دانش آموختگان مدارس پاکستان و افغانستان گروه طالبان رو راه انداختن و برگرفته از اینها از تو گروه القاعده چیزی که بیرون اومد بحث داعش بود. اینها نگاه ها نگاه های سلفیه و عده‌ایشون میگن باید تبلیغی پیش بریم و تبیین بکنیم نگاه خودمون رو، عده‌ای هم میگفتن باید خلاصه جهادی پیش بریم و هر کس مقابل ماست باید باهاش مبارزه کنیم و از بین ببریمش. یه نگاه هم نگاه سکولارها بود در مقابل نگاه حضرت امام و در مقابل گفتمان امام، با اونم جدایی دین از سیاست که آقا دین رو بذارید مردم نمازشون رو بخونن روزه رو بخونن، چیکار داره به مسائل سیاسی. یه نگاه دیگه هم داریم که نگاه اسلام ناب به تعبیر خود حضرت امام، اسلام سیاسی حضرت امام مطرح فرمودن که مبناش مبنای ولایت فقیهه و پیاده شدهش تو جامعه ایران نظام جمهوری اسلامیه. حالا چرا اونها مقابله میکنن؟ ببینید این که چرا نظام گفتمانی حضرت امام اینقدر خوب سریع رواج پیدا کرد، چون مبنای اصلش خدا محوری بود. دین اسلام فطریه، خدا تو دل همه انسان ها جا گرفته فطرتن و حرفی که امام می زد دنبال این بود که خدا رو بتونه جا بندازه و تو جامعه پیاده بکنه، دستورات خدا رو بتونه پیاده بکنه. دیگر دیدها یه مقدار تو این عرصه مخصوصا اونها که غیر دینی بودن، لیبرال، کمونیست ها، ماتریالیسم ها، اینها نگاهشون متفاوت بود چون اعتقادی به این معنا به خدا و دین و مسائل اعتقادی نداشتن. نتیجهش میشه مقابله با نگاه حضرت امام مقابله میکردن. نگاه هایی مثل مثلا لیبرال ها، اینها دنبال منافع مادی مردم بودن، حتی کمونیست ها، حتی ماتریالیسم، اینها دنبال تأمین منافع مادی مردم بودن. اما وقتی امام اومد، مبنای گفتمانی حضرت امام وقتی نگاه میکنیم، امام دنبال منافع مادی و معنوی همه مردم بود، نه بخشی از مردم. لیبرال ها میگفتن آقا منافع رو باید تامین کنیم، منافع مادی، اون هم منافع مادی سرمایه داران. امام اومد گفت چرا فقط سرمایه دارا باید منافعشون تامین بشه؟ همه مردم باید منافعشون تامین بشه، اونم نه فقط منافع مادی، مادی و معنوی. مردم باید راحت زندگی کنن، مردم باید هم تو امور مادیشون راحت باشن هم تو امور معنویشون آزاد باشن. لذا شعاری که امام اون اول کار دنبالش بود شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود. مردم تو کوچه و خیابون همه همین رو فریاد می‌زدن. وقتی امام شعار استقلال رو مطرح می‌کردن، مسلماً مقابله دارن می‌کنن با لیبرال و لیبرال از این شعار امام ناراحته دیگه، چون جلوی سلطه غرب داره گرفته میشه. مبارزه با سلطه‌گری غرب و آمریکا مسلماً این سیاست حضرت امام بود، استکبار ستیزی سیاست حضرت امام بود. مسلماً طرف مقابل گفتمان لیبرال مقابله میکنه با گفتمان حضرت امام، چیز طبیعیه چون نگاه‌ها نگاه‌های متفاوتیه و امام رو متعارض میبینن با منافع شخصیشون. یاد شعار آزادی که مطرح میشد این متضاد بود با، یعنی مقابله میکرد با نگاه گفتمانی کمونیست، چون اونها میگفتن هر چی ما میگیم باید مردم پایبند باشن به اون و یه خفقانی تو جامعه بود دیگه، ضد آزادی اندیشه بودن، ضد آزادی بیان بودن، میگفتن هر چی که ما میگیم شما باید بپذیرید. حضرت امام اومدن مقابله کردن با این نگاه مارکسیستی و کمونیستی و گفتن مردم آزادن، تو آزادی بیان دارن، آزادی عقیده دارن، آزادی سیاسی دارن و باید راحت بتونن تصمیم گیری بکنن. استقلال، آزادی داره نفی میکنه اون دوتا نگاهی که تو دنیا مرسوم بوده، مخصوصا سمت ما، سمت ایران اون زمان قبل از انقلاب نگاه مرسومی بوده و بعد از انقلاب هم کماکان و دی تلاش می‌کردن که این نگاه سازمان مجاهدین اقل دنبال این بودن که این نگاه رو بتونن توی انقلاب ایران خلاصه نفوذ بدن، که الحمدلله موفق هم نشدن، چون نگاه حضرت امام نگاه خداجو و خدا محور بود، مردم دنبال این نگاه بودن. نگاه اسلامی هم باز به همین صورت بود، شعار جمهوری اسلامی مقابله با سلفیگری ها صوفیگری ها و خلاصه سکولارها بود که حضرت امام بالا بیانات امام رو اگر فرصتی باشه تو بقیه وقت خدمتتون عرض می‌کنم که امام تو این زمینه‌ها چه فرمودن و چگونه پیش رفتن.
ان شاءالله متشکرم از شما حاج آقای طبیعت پور. آقای طبیعت پور خب به هر حال نکاتی رو گفتن و تصویر خوبی برای ما ایجاد کردن از اینکه اساساً گفتمان امام خمینی چرا اینطور مورد جامعیت قرار گرفت و چطور در واقع مورد پذیرش قرار گرفت. من گفتگو رو ادامه میدم با آقای میرکو. حاج آقا به هر حال این گفتمان امام خمینی یک شاخصهایی دارد که در واقع موجب تمایزش میشه نسبت به سایر گفتمانهای در واقع، حالا من نمیخوام بگم رقیب، حتی اصلا بعضیاش در جایگاه رقابت هم نیستن، یعنی انقدر ضعیفن یا انقدر مثلا جامعیت ندارن و همه گیری ندارن، شاید از اون سمت خاص رقابتی صورت بگیره، از این سمت که در واقع به هر حال رقابتی نبوده. درباره این شاخص ها با حضرت عالی صحبت کنیم و اینکه این شاخص ها چی هست که موجب این جامعیت و پذیرش و اقبال شده بود.
ببینید من عرایزم رو اجازه میخوام که با یک آیه از قرآن براتون شروع کنم و اون آیه یک دید وسیعی به تفکرات مستکبرین عالم بر ما بیان میکنه و خیلی واضح میتونیم با شاخصه های اصلی استکبار تو عالم واقع تو عالم امروز اینها رو بیایم انطباق بدیم. وقتی حضرت موسی در برابر فرعون قرار گرفت، فرعون یه بیانی داشت برای مردم، گفتش که آیا مثلا ملک مصر برای من نیست؟ آیا این انهاری که مثلا رودهایی که داره جریان پیدا میکنه اینو برای من نیست؟ اگر موسی مثلا پیامبره چرا طلا و جواهرات و اینجور چیزا به گردنش آویزان نیست؟ عرض محضر مبارکتون، آیا ملک من وسیع تر یا موسایی که فقیره و چیزی نداره و از اینجور حرفا؟ خلاصه قرآن کریم در آیه 54 سوره زخرف یک عبارتی رو، یک آیه رو برای ما بیان میکنه. این آیه اینه: فاستخف قومه فأطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین. فرعون قومش رو به استخفاف کشید، شستشوی مغزی داد، بعد به واسطه این استخفاف مردم ازش تبعیت کرد. ما نگاه میکنیم ببینید به هر حال شما جریانات رقیبی که در ایران و در خارج از ایران، خارج از ایرانی که دارم عرض میکنم دلیل دارم، چون حالا انشالله اگر فرصت بود خدمتتون عرض میکنم، رسالتی که امام خمینی به دوش داشت رسالت بین المللی بود، نه رسالت صرفا در محدود ایران، و این رو بارها فرموده بودن. جریان هایی که در برابر امام قد علم کرده بودن، این جریانات وابسته به جریان هایی بود که در دنیا شکل گرفته بود و اینو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. شما نگاه میکنید تو قرن 19 هم از زمانی که فیزیک کلاسیک داشت به اوجش میرسید، مکاتب مختلفی شکل گرفت از قبیل پوزیتیویسم یا مثلا مکاتب سکولاریسم یا مکاتب مختلفی که اینها در اصل با دین مشکل داشتن. شما نگاه میکنید سلطه مثلا تفکرات صاحب نظرانی مثلا مثل اگوست کانت، این عرض محضر مبارکتون که این جامعه شناس خب بیان کرده بود که من تنها آن چرا که مشاهده میکنم رو بهش اعتقاد دارم. این مسئله باعث شده بود که دین به صورت بسیار زیادی کنار گذاشته بشه و اعتقادی بهش در واقع نداشته باشن. مثلا داریم یه در قرن اوایل قرن بیستم یه نظرسنجی شد از 1000 تا دانشمند در علوم مختلف توی دنیا که مشخص شد که 40% اینها فقط بیشتر به خدا اعتقاد نداشتن، یعنی فقط 40% بودن که به خدا اعتقاد داشتن، بقیه اینها خدا ناباور بودن. این جریان ادامه داشت، وسعت داشت میگرفت در جاهای مختلف، در کشورها و مناطق مختلف، تا اینکه امام در سال 1972 با گفتمانشون انقلاب ایران رو شروع کردن. شما نگاه میکنید بعد از اینکه امام با اون گفتمانشون انقلابی رو در ایران راه اندازی میکنن، در جامعه بین الملل چه اتفاقی میفته؟ انگار ورق بر میگرده. دیدگاه هایی که دانشمندان در دنیا داشتن و در ایران هم داشتن، اینها آرام آرام به سمت دینی شدن پیش میره. عرض به محضر مبارکتون که تا جایی که ما داریم از کسانی مثل گیندز که از جمله جامعه شناس مشهور بریتانیایی، آنتونی گیندز، این در یک مجله، در یک فصلنامه بیان میکنه که در گذشته سه قول فکری جامعه شناسی، یعنی مارکس، دوریک و ماکس وبر، کم و بیش با اختلافاتی فرآیند عمومی جهان رو برده بودن به سمت سکولاریزم، اما با انقلاب اسلامی ایران شاهد تحقق عکس این قضیه هستیم، یعنی روند آروم آروم به سمت دینگرایی در دنیا کشیده شد. بنابراین شاخصه اصلی گفتمان امام احیای دینه، اون چیزی که باعث شد امام در جمله مشهوری که حتی یعنی در اون گفتمانی هم امام فرمود، برون گفتمانی هم فرمود، علمای اسلام بیدار شوید، یا نسبت به کسانی که خارج از حالا تشیع هستند، این انقلاب باعث شد که یک بیداری عمیقی نسبت به دین در سطح بین الملل صورت بگیره. و عرض به محضر مبارکتون که باعث بیداری بشه.
یعنی مثلا فرمایش شما این استش که
شاخصه اصلی گفتمان امام دین مداری.
بله، فرمایش شما پس این است که اصلا دلیل اصلی این تقابل و رقابتی که از اون سمت صورت میگیره و همه دشمنی که صورت میگیره، تأکید حضرت امام بر دین هست. بله، یعنی به هر حال هم ما در شرق و هم در غرب در واقع مواجه با این هستیم که میگن که چون در واقع این گفتمان پایش بر دین هست و هدایتش بر دین هست و تمام ظاهر و باطنش بر اساس دین هست، ما اساسا با این مشکل داریم و همینجاست که گفتمان حضرت امام به هر حال به عنوان یک قطب مقابل شناخته میشه، یعنی تبدیل به یک قطب میشه، چون بله، اون گفتمان ها در یک چیز مشترک هستن و آن هم این استش که اعتقادی به دخالت دین و حضور دین در سیاست و اجتماع و فرهنگ و اقتصاد و در واقع اداره کشور و حتی اداره دنیا ندارن.
بله بله.
پس در این مشترکن، طبیعتا هم مقابل هم قطب نمیشن. ممکنه اختلافاتی در بخشی از حکومت داری، در بخشی از نوع مواجهه با مردم، در بخشی از شکل اقتصاد داشته باشند که دارند، اما در اصل ماجرا که دین باید جدا باشد، دین باید اگر هم میخواهد باشد فردی باشد، نه یک دین سیاسی، نه یک دین اجتماعی، نه یک دین فرهنگی، اونجا با هم هیچ اختلافی ندارن و اصل ماجرای اختلاف با در واقع گفتمان حضرت امام بر این هست که حضرت امام دین رو اصل میدونن در اداره کشور، در اداره جامعه. من از فرمایش شما اینطور استنباط میکنم که شاخص اصلی مقابله شرق و غرب با گفتمان امام همین مسئله دین هستش. متشکرم از شما آقای طبیعتور، به حال توضیح خوب و نکات مهمی رو آقای میرکو و آقای میرکو مطرح کردن. به هر حال ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم و مبارزه حضرت امام از زمانی آغاز شد که در دنیا کمونیسم و لیبرال سرمایه داری دو قطب اصلی بودن، یعنی در واقع دو نگاه اصلی از شکل در واقع حکومت داری و حتی من میگم دنیا داری بودن که هر کدوم هم برای گفتمان خودشون تلاش میکردن و ما حتی در کشورهای در واقع دیگر هم تقابل این رو میبینیم. ما مثلا در دوره حکومت طاغوت مواجهه و مقابله، عرضم به خدمت شما که مواجهه و مقابله با طرفداران کمونیسم و لیبرال سرمایه‌داری رو ما با هم میبینیم، یعنی ما میبینیم در اینکه گروه هایی که طرفدار در واقع کمونیست ها هستن چطور دارن سمپاتی میکنن، چطور دارن پیشروی میکنن و چطور مواجه میشن در پنل ها و در همنشینی ها با همدیگر در مقابل کسانی که دنبال نظام لیبرال سرمایه داری بودن. و این رو در خود اون کشورهایی که قطب این هم هستن میبینیم، موشک هاشون رو به سمت هم نشانه رفتن، لشکرهاشون رو مقابل هم در واقع سینه به سینه کردن. اما همونطور که آقای میرکو هم گفتن، این دو در یک چیز مشترک بودن، در این قطب سوم که توسط حضرت امام به وجود آمد. امام راحل به هر حال پایه‌گذار و پدید آورنده گفتمانی بودند که هم در تقابل با کمونیسم بود و هم در تقابل با لیبرال سرمایه‌داری بود. این رو ما خدمت شما باشیم، شما توضیح بفرمایید که این تقابل از کجا به وجود آمد و شاخصهای این تقابل رو ما کجا میتونیم ببینیم؟
عرض کنم خدمت شما، ما اگر بخوایم نگرش گفتمان امام رو تبیین بکنیم، علت مقابله لیبرال سرمایه‌داری و کمونیست ها ماتریالیسم ها با نگرش حضرت امام کاملا مشخص میشه. ببینید، اونها دنبال این بودن که منافع خودشون رو در نظر بگیرن، منافع سرمایه‌داری رو در نظر بگیرن بدون نگاه الهی و نگاه دینی. حضرت امام با نگاه دینی پیش اومدن، گفتم من دنبال تأمین منافع مادی و معنوی همه مردم هستم و استراتژی امام برای پیاده سازی آنچه که مد نظرشون هست مبارزه با استکبار بود. این اولین نکته که حضرت امام اعتقادشون این بود که سلامت و صلاح مثلا جهان بسته به انقراض مستکبرین داره، باید با مستکبرین عالم مقابله کرد به نفع مستضعفین. و این تغییر رو هم امام اعتقادشون این بود که باید از متن جامعه سرچشمه بگیره. مقابله با مستکبرین رو امام اعتقادشون این بود که باید ریشه‌ای و انقلابی باشه نه سطحی، باید مردم با جون دل باور داشته باشن و با مستکبرین مبارزه بکنن، احساسی فقط پیش نرن. ما تو این عرصه بیانات حضرت آقا مقام معظم رهبری رو وقتی نگاه میکنیم، ایشون میفرمایند که وقتی از اسلام و اصول انقلاب و اهداف انقلاب اسلامی سخن میگیم، مخاطب ما همه مسلمانان عالم هستند و آن هنگام که از مبارزه و مقابله با استکبار جهانی و قلدرها و غارتگریهای جهان حرف میزنیم، مخاطب ما تمام مستضعفان عالمند. این طبیعت پیام ماست. استکبار جهانی هم این مطلب را میداند. دشمنی او با ما و امام و انقلاب اسلامی نیز به خاطر همین نکته است. اونها ما رو مقابل خودشون دارن حس میکنن و نمیتونن بپذیرن. خب وقتی نگاه میکنیم معیارهای گفتمان امام رو وقتی میبینیم، عرض کردم اولیش خدا محوریه. خب مبدأ هستی رو حضرت امام اصالت خدا الله میدونن که تو جمهوری اسلامی این رو پیاده کردن و حتی ما توصیه شون این بود حتی اگر مبارزه میکنید، جهاد میکنید، برای خدا جهاد بکنید، برای خدا مبارزه بکنید، برای خدا قیام بکنید. در حالی که بعضی قائل به اصالت انسان بودن اون زمان، اومانیسم ها، همین لیبرال دموکراسی ها، بعضی هم قائل به اصالت ماده بودن مثل ماتریالیسم ها، اینها نگاه های مقابل حضرت امام بود، نمیتونستن بپذیرن و هضم بکنن این نگاه امام رو. امام دنبال